بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب أنفسنا والوصف الصف محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دوشنبه 11 دی 1402، و در بحث فقه به تناسب اون روایت عمر زبیری و بحث این که آیا ما کافر مالک اموال میشه یا نمیشه، و باز هم این مسئله که ما در بحث غایت جهاد، چون از آغاز که بحثمون غایت جهاد بود دیگه، که آیا گرفتن اموال کفار می شود غایت جهاد باشد یا خیر، در روایت عمر زبیری اجمالا می گفتش که بله، ما باید جهاد کنیم به خاطر اینکه اموال ما دست اونها گیر کرده، و چون اموال ما دست اونها هست مظلوم واقع شدیم، چون مظلوم واقع شدیم باید بریم و اموالمون رو بگیریم. که به مناسبت بحث مالیت کفار نسبت به اموالشون رو بحث کردیم و مالیت مسلمون ها نسبت به اموال اونها رو بحث کردیم، و بحث در این بود که آیا به ملاک کفر یا به ملاک حرب، و یک عبارتی رو نقل کردیم از آقای مکارم که ایشون میگه که دنیا بین کافر ذمی و کافر حربی، که یعنی در بین کفار، کفار محصور بین دو نوع کافر که حربی باشد و ذمی باشد نیست، بلکه می شود کافر معاهد داشته باشیم و می شود کافر محاید یا حیادی هم داشته باشیم. کافر معاهد کافری است که خب با ما عهد و پیمان بسته و چون عهد و پیمان بسته اموالش محترمه، و کافر محاید یا حیادی هم کافریه که خب بی‌طرفه، اصلا با ما کاری نداره، نه جنگ داره نه صلح داره، اصلا کاری با ما نداره، اون هم اموالش محترمه و تصرف در اموال او حرام، غصبه و موجب زمانه. یه نکته در باب کافر معاهد گفتیم که کافر معاهد، ایشون گفته بود که کافر معاهد یعنی کافری که بر اساس نظم بین الملل اگر ملتزم به قوانین بین الملل شده و ذیل قوانین مثلا سازمان ملل جایی گرفته و اونو قبول کرده، پس انگار با ما عهد بسته، انگار با ما هم پیمانه و پیمان عدم صلح رو انگار نسبت به ما داره، لذا اموالش محترمه و نباید باش کاری داشته باشه. که عرض کردیم این اصلا این معاهد نیست. معاهد به معنای اینه که با ما عهد بسته باشه، و الا این که در یک نظم بین المللی ملتزم باشد به عدم حمله، اون همون معایده، اون کسی که بی‌طرفه، کاری نداره به ما، اصلا به ما نه جنگی داره نه صلح داره، و ملاک اونجا این. با این پیش فرض که ما عناوینی مثل معاهد و معاید رو لوخلیه و طبعا میشناسیم، عرفیه، یه مقوله پیشا شرعیه، بی طرف معلومه، معاهد معلومه، کسی با ما عهد بسته، با هم که قبلا جنگ داشتیم حالا بی خیال شدیم. حالا فارغ از این نکته، ایشون بعد میگه خب بله، ما دو تا آیه شریفه قرآن هم داریم که این دو آیه شریفه دلالت بر بی طرفی میکنه، و این که افراد بی طرف رو شما نباید باش کاری داشته باشید، اموالشون محترمه و تجاوز کردن به اموال اینها جایز نیست. این دوتا آیه که اجمالا این دوتا آیه رو هم با هم یک مروری میکنیم، آیه شریفه سوره ممتحنه آیه 8 لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا من نکرده، نهی نکرده از کسایی که لم یقاتلوکم، با شما جنگ نکرده، در حوزه دین با شما جنگ نکردن، بلم یخرجوکم من دیارکم، از خونه زندگیتون هم شما رو ننداختن بیرون. لا ینهاکم الله ان تبروهم، که به نسبت به اونها بر ببرزید، نسبت به اونها نیکی کنید، و تقسطوا الیهم، نسبت به اونها قسط و عدالت ببرزید. ان الله یحب المقسطین، خدا هم کسایی که قسط ببرزند رو دوست داره. این که این آیه آیه در مورد کسایی است که بی‌طرفند یا نه فقط کسایی هستند که نسبت به شما جنگ نکردند، آیه انگار میگه لم یقاتلوکم فی الدین، با شما جنگ نکردند و لم یخرجوکم من دیارکم، از خونه زندگیتون هم ننداختند بیرون. خب نمیگه آیا بی طرف هم هستن یا نیستن، ممکنه کسی بی طرف نباشه اما جنگ هم با شما نکرده، طرفدار دشمن شماست، یا زورش نرسیده، اگه زورش برسه این کار انجام میده. اینجا نهایت میگه که لم یقاتلوکم، با شما جنگ نکرده، بعد شما رو از خونه زندگیتون بیرون ننداخته. آیا این به معنای بی طرفیه؟ و اصلا مقوله بیطرفی، ما آیا باید ادبیات قرآن رو نگاه کنیم و بگیم که چون اینجوری گفته بیطرفیه، یا بیطرفی تکلیفش معلومه؟ بیطرف کسی که نسبت به شما موضع جنگی و موضع صلح نداره. آیا ما از وزان این آیه میتونیم بفهمیم این رو که اینها کسایی هستند که با شما جنگ ندارند، نه اینکه با شما جنگ نکردند، یه وقتی الان با شما جنگ نکردند زورش نرسیده، یه وقتی نه با شما جنگ ندارند، صلح هم ندارند، کاری به شما ندارند. آیا کسایی که با شما جنگ ندارند و صلح ندارند، که این آیه میگه به معنای بیطرفیه، از قرائن میشه فهمید که آره همین طوریه. و اون این که خدا میفرماید که ان تبروهم، که نسبت به اونها بر ببرزید. اگر کسایی بودن که همپیمان دشمن شما بودن ولی با شما جنگ نکردن، خب بر ببرزیدن نسبت به اونها معنا نداره، اقامه قسط بر اونها معنا نداره. طبعا کسایی این که طرفدار دشمن شما نیستند و این گونه هم نیست که میخواستن با شما جنگ بکنن حالا جنگ نکردن، نه نمیخوام با شما جنگ کنن، لذا آیه میگه ان الله یحب المقسطین، خدا مقسطین رو دوست داره، یعنی نسبت به اونا کسب ورزید خوبن، مشکل ندارن. یه نکته دیگه این وسط هست و اون این که گویا از آیه اینجوری به نظر میاد ان الله، یعنی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ان تبروهم، خدا من نکرده که به اینها قسط بورزید و عدالت بورزید و نیکی کنید، یعنی امرم نکرده این کار انجام بدید. یه وقتی میگه خدا امر کرده است که به اینها نیکی انجام بدید، قسط انجام بدید، خدا امرم نکرده، نهایت اینه که نهیم نکرده که این کار انجام ندید، مثلا نهی نکرده این کار انجام بدید، نه حالا اگه انجام بدید خوبه. آیا میشه ازش فهمید که اصل در اینها ظلم، اصل در اینها جنگ؟ خدا نگفته حالا محبت هم نکردید، نکردید، نهی نکرده است از اینکه بر کنید، عدم نهی، نه امر. عدم نهی یعنی انگار اصل بر عدم بره، اصل بر عدم قسطه. خدا میگه خب حالا من نهی نمی کنم این کار انجام بدید، حالا خواستین هم انجام بدید. آیا این هم دلالت
تلکه شرح شد زمان و مکان مقتدی بشه، واجب هم بشه، همسکن مستدن بشه، همین ارتباط
باشه ممکنه باشه. اما میگه آیه ای که میگه خدا، مثلا شما فرض کن بچه همسایه میگه حالا من نهیت نمی کنم باش رفیق بشی، معناش اینه که یه پدرسوخته بازی داره، اما میگه نمیگم باش رفیق نشو، حالا خواستی هم بشی بشو، یه وقتی میگه نه تو باش دوست بشو. آیا این به این معنایی که اصل در روابط با اینها بر عداوت خدا نهی نمی کند بر دوستی اونها؟ ولی اگر اصل بر عداوت نبود که خدا حرم کرد به محبت اونها و دوستی اونها. اینم به نظر میاد خیلی حرف موجهی نباشه. علتش هم این که خدا میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوا ولم یخرجوکم من دیارکم، به خاطر اینکه خب رفیق ما که نیستن، بالاخره فرضم کن دشمن ما هم نیستن، آقا توی خیابون بیابونی کسی داره میبینی، حالا بهش محبت کنم یا نکنم؟ حالا گیر نداره محبت هم کردی، اما الزام داره محبت هم بکنی؟ نه نمیشه کسی. همین چون همین میگم چه، این که خدا میگه نهی نمی کند، عدم نهی یا عدم حرمته، علتش اینه که اصلا ما نسبتی با آدم نداریم. خب میگم این همین کافر حیادیه، یعنی کافر بی‌طرفه، بخواد مثلا کاری بهش ندارم. شما مثلا فرض کن یه کشوری کسی توی اون بر دنیا مثلا اسمش بذار کشور زعیر، کشور بورکینافاسو، کشور ماداگاسکار، چه میدونم اسمش هر چی، میگه من نهی نمیکنم باش مثلا خوبی هم بکنی، حالا کردی هم کردی، نکردی هم نکردی. آره این هم یک قرینه بعدیه که در نهایت هم اگر انجام دادی خوبه، پس به معنا این نیست که اونا بدن، اینا اینا مشکل دارن، اینا مثلا از بر عدم بر، از بر مثلا مواجهه است. نه خدا من نکرد، این که من نکردم به خاطر این که خب یه آدم غریبه اونور دنیاست، طرف ضرورتا بهشون محبت هم نمی کنه، خدا میگه خب من نمیگم نکن، حالا بکن نکن، اما بکنی بهتره. اما نکته مهمش اینه که بازم در اینجا مسئله کافر رو و جنگش رو به اعتبار قتال فرض میکنه، یعنی لا ینهاکم عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین لم یخرجوکم من دیارکم، ملاکش ملاک دشمنیه، چون دشمنی میکنند نهی میشود یا فلان، نه به خاطر اینکه سلام علیکم، نه به خاطر اینکه اینها مثلا فرض کنید که کافر هستند، به صرف کافر بودن معنی نداره، اصلا کافر بودن موضوعیت نداره، کافری که با شما قتال نکرده، کافری که شما را از خونهاتون بیرون ننداخته، مسئله اونه و ملاکش هم ملاک کافره. یا آیه بعدش هم از آیه بعدش هم همینو میشه فهمید، یعنی لم ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. بعد داره آیه بعد انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، خدا از اینجا رو من نکرده محبت کنید، اما یه جای دیگه رو من کرده، اونا چون در حساب نیست کاری نداشته، خاطر محبت کنه خاطر محبت نکنه، اما اینجا رو نباید محبت کنی. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم، کسایی که با شما دشمنی ورزیدن، شما را از خونتون انداختن بیرون، حتی کمک کردن برای اینکه شما اخراج بکنن، خودشون ممکن اخراج نکرده باشن، کمک کردن به اینکه شما را اخراج کنن، اونها رو دیگه دوست خودتون نگیرید، اونها رو ولی خودتون نگیرید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، کسی که این کار انجام بده آدم ظالمیه. چرا؟ خب معلومه که نسبت به دشمن کسی اگر محبت کند او رو دوست خودش بگیره، دوست گرفتن دشمن یعنی ظلم. ظلم یعنی چی؟ یعنی وضعش فی غیر موضعه. شما دشمنت رو دوست فرض کنی یعنی آدمی است که یه چیزی رو سر جای مناسب خودش قرار ندادی، یه سر غیر جای مناسب خودش قرار دادی. ظلم به این معناست، نه به معنایی که من اگر این کار انجام دادم پس انگار مثلا ظلم کردم، یعنی یک عملی انجام دادم که این عمل به معنای مثلا سیلی زدن به کسی دیگه است، به معنای ظلم در حق اوه. نه، ظلم در حق خودمه. چرا؟ چون دشمن را دوست انگاشتم، دشمن رو باش تولی کردم، دوستی کردم، کار خوبی نیست. هم آیه قبل و همین آیه موجود که دوتا داره بحث قاتلوکم اخرجوکم من دیارکم و باز این قرینه بعدی و ظاهرو علی اخراجکم، چون قرینه به قرینه بالایی دیگه، بالایی گفتیم ممکنه کسایی که همکاری کردند، همپیمان بودند با دشمن شما، اونا رو هم اینجا میگه نه. لذا منظور از کسایی که بالا گفتیم یعنی کسایی که بی‌طرفن، نه با شما جنگ کردن، نه شما رو از خونه‌تون بیرون کردن، نه کمک کردن نسبت به کسایی که این کار انجام دادن، پس میشه بی‌طرف. حالا اگر بی‌طرف بودند نسبت به بی‌طرف چیکار کنیم؟ قسط ببرز، بر ببرز که خوبه. خب حالا نکته میرسیم تازه نقطه سبب بلخط، نسبت به این آدمایی که آدم باید بر ببرزد و قسط ببرزد میشه مالشون رو بگی مال منه؟ نمیشه. یعنی مسئله کافر ایادی، کافر بیطرف، یعنی کسی که با شما کاری نداره، با شما جنگ نکرده، یک، از خونه ننداخته بیرون، دو، نسبت به این قضیه هم هیچ کمکی هم نکرده، هم پیمانی نکرده، اینا رو چیکار کن؟ اموالش محترمه، جانش محترمه، لذا باید نسبت بهش قسط ببرزین، لذا باید نسبت بهش محبت ببرزین، تولی کنی اونها رو، یعنی اونها رو بهش محبت ببرزین. نه نه، این عبارت شما یک دو هفته که نبودید، یک بحثی رو ما وسط کار مطرح کردیم ذیل همون امر زبیری، روایت امر زبیری، که آیا کافر می شود مالک بشود یا خیر. اونجا چون یکی از غایات برای جهاد این برشمرده شد که کافر رو میشه باش جهاد کرد به خاطر اینکه او اموال ما رو غصب کرده، چون اموال ما رو غصب کرده پس ما مظلوم شدیم، چون مظلوم شدیم باید بریم بجنگیم و حقمون رو بگیریم. به این مناسبت رفتیم به این سراغ این بحث که آیا اصلا کافر مالکیت دارد نسبت به اموال خودش یا خیر، یا ما نسبت به اموال اونها مالکیت داریم یا خیر. و خب ادله مالکیت اونها رو برشمردیم، ادله اینکه ما نسبت به اونها مالک هستیم یا نیستیم رو برشمردیم و گفتیم که ملاک در مالکی، ملاک در عدم مالکیت کفار حربی بودنشونه، نه کافر بودنشونه. لذا وقتی در جنگ یکی از اسباب مملک، اسباب مالک شدن اینه که من برم غنیمت بگیرم، غنیمت یعنی مال دیگری، دیروز مال او بود، رفتیم توی جنگ، من اونو بر او غلبه کردم، اموالش میشه مال من. اینم در عرف اسباب مملکه، لذا اموال او که میشود دیروز مال او بود الان مال منه. چرا؟ چون جنگ، همچنان که او من میکاره میکنم، او هم تو جنگ اموال منو میگیره، تا دیروز مال من بود الان مال اونه. نمیتونم بگم تو جنگ تو گرفتی غصب کردی، میگه تو جنگ گرفتم، همینطور که جیبت نگرفتم، میگه جنگ کردیم شکست دادم مال رو گرفتم. این منطق جنگه، حداقل زمان گذشته این گونه بود. حالا به این مناسبت یک عبارتی رو از آقای مکارم نقل کردیم که ایشون در بحث حرمت اموال کافر، ایشون میگه اموال کافر فقط اختصاص به کافر حربی داره و کافر اگر ذمی باشد اموالش محترم، معاهد باشد با جامعه اسلامی در عهد و پیمان باشد محترم، کافر بی طرف هم باشد اموالش محترم. آره هیادیه کسی که بی طرف هم. توی اون دو تا ستای قبلی تقریبا بحث کردیم، ذمه رو بحث کردیم، معاهد رو بحث کردیم، و اون هیادی رو آیا ما یک کافر معاهد یا هیادی داریم یا نداریم. ایشون دو تا روایت، دو تا آیه رو استفاده کرده تو اون دو تا آیه که ما کافر هیادی داریم و کافر هیادی اموالش محترمه. یکی از این آیات همین بود که اینها اموالشون محترمه به اعتبار این آیه شریفه قرآن، لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقتدين. این آیهش دیروز اجمالا بحث کردیم، حالا آیهش اجمالا گفتیم، قرار شد که این دو تا آیه رو یه قدی در موردش بحث کنیم. و این نشون میده که اگر ما یک کافر بی طرف داشتیم نسبت به او، اموالش برای ما مباح نیست. عرض کردیم کافر بی طرف رو، اصلا بی طرفی مقوله پیشا شرعیه، میفهمن طرف که کی بی طرفه، کی طرفداره، کی دشمنه. این مقوله، این آیه هم قرینه داخلش همینو میخواد بگه، کسی که با شما نجنگیدن یک، از خوناتون بیرون نکردن دو، ولم یظاهروهم، با اونها همپیمان نشدن، پشتیبانی نکردن، معلوم بی طرفن. اینا رو چیکار کنیم؟ اینها رو نسبت به اونها تولی داشته باشید، دوستشون داشته باشید، مثلا مشکل نداره که با اینها رفیق بشید. اگه باشون رفیق بشید، دوست باشید و بر بهشون بورزید، بهشون قسط بورزید، عدالت بورزید، معناش این اموالشون نمیتونه بگیرید دیگه. پس اموال کافر هیادی محترمه و این لزام امروزه در جهان یه دفعه 2 میلیون 3 میلیون آدم کافرن که هیادی هن، بی طرف هن، اصلا نه به ما کاری دارن، نه به ما میچنگن، نه به ما. بگیم خب حالا من رفتم مثلا فرسون کشور ماداگاسکار، رفتم چه میدونم باهاما، رفتم کشور یه اسمای عجیب غریب، آقا اونا چون کافرن پس اموالش مال من هن، اموالش مال خودش هن. اگر حربی شد اموالش میشود مباح، اونم به اعتبار حربی بودن، حالا زمان جنگ یا کلن، یعنی در معرکه جنگ یا کلن، اموالی که رزمنده اند یا کل افرادی که تو اون کشورن، اینو هر کدومش متفاوته، که الان حتی بهشم بحث نکردیم. پس آیهش اولا اجمالا همین نکاتی که گفتم دیگه، آیه رو یعنی جزئیات رو اجمالا نمیخونم. آیه دوم یک نفرستادم، آقای نیازعلی الان گفتش که فایل رو دیروز گفته بودم که یادم بیاید بفرستم، دیگه خودم هم یادم رفت دیگه، این تتمه رو توش نیبودم، اون قسمت اولش هست. آره نه خود دیروزم من نوشته بودم، برای خودم هم یادم رفت بفرستم، که اینجا لازم نگاه کردم دیگه نفرستم، فایل قدیمی تر خودم مجبور شدم بخونم. آیه دوم که ایشون به کار برده داره، الالذین یصلون الی قوم، آیه غربترش رو باید بخونیم که الاش جا بیفته، آیه 89 سوره نساء داره که ودو لو تکفرون کما کفرو، اونا دوست دارن که شما هم کافر بشید مثل که خودشون کافر شدند، فتکونون سوا، شما مثل اونا با هم کافر بشید، فلا تتخذوا منهم اولیاء، از اونها دوست نگیرید، این آدم هایی که دوست ندارن شما سر سامونی پیدا کنید، فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، اگه اونا مهاجرت در راه خدا کردن اشکال نداره، فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، اما اگر نه اینا غیر از این رفتار کردند خب بگیریدشون بکشید هر کجا که دیدیشون، ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا، از اونها یار و ولی نگیرید. تمام. تا اینجا یه کار دشمن کافر، کافری که خدمت شما عرض کنم که میخواد دشمنی کنه یا هر چیزی. اما قسمت آیه بعدی که محل کلام ماست اینه، الا الذين يصلون الى قوم بینکم و بینهم میثاقون، مگر کسایی که کافر موحدند. کافر موحد ما باش دیگه جنگ نمی کنیم. الا الذين يصلوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. حالا یا کسایی که بین شما و اونها میثاق هست با اونها جنگ نمی کنیم، یا اینکه نه همون آدما رفتن پناهنده به اون قومی شدن که شما باشون میثاق دارید. الا الذين يصلون الى قوم، میرن سراغ اقوامی که بین شما و اونها با هم یک عهد و پیمانی هست، میرن کنار اونها با اونها پرشو پناهنده میشن، بازم کاری نداشته باشید. یا نه یک قسم دومی، او جاؤوکم حسرت صدورهم، میان پیش شما میگن آقا سینه‌مون تنگی میکنه، ما مشکلات داریم، ما الان نمیتونیم با شما بجنگیم، با شما دشمنی نداریم، اما واقعش اینه با قوم خودمون هم نمیتونه بجنگیم، اونا هم با شما مشکل دارند، ما با اونا موافق نیستیم، نمیتونیم با اونا بجنگیم نه با شما بجنگیم. آقا ما بیخیالیم، ما کنار گرفتیم. او جاؤوکم حسرت صدورهم، اومدن پیش شما سینه هاشون هم مثلا تنگه، ان یقاتلوکم، خوششون نمیاد با شما بجنگن، حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، ولو شاء الله، اگه خدا میخواست لسلطهم علیکم، اگه خدا میخواست اونها رو بر شما مسلط میکرد، فلا قاتلوکم، با شما میجنگیدن، خدا چنین کاری هم نمیخواد. اما بعد نکتهش اینجاست، اون قسمت بی طرفی و اینها جدای از اون بالا، فئن تذلوکم، اگه از شما کنار گرفتن کاری به شما ندارند، فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام، سه تا پس چی داره؟ اعتزلوکم، از شما کنار گرفتند، لم یقاتلوکم، با شما جنگ نمیکنن، و القوا الیکم السلام، به شما درخواست صلح دادن. چیکار کنم؟ اگر یه چنین کسی بود که شما کنار گرفت جنگ نکرد درخواست صلح داد، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا بر شما نسبت به اونها سبیل قرار نداده. و این شاید وجه دیگری از اون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا باشد، خدا برای کفار علی شما سبیل قرار نداد. اینجا هم برای شما نسبت به کسایی که بی‌طرفن بازم به شما کار نداشته باشه، شما بهش، شما عملا اون رو بهشون بیخیال شید، بهشون سبیل قرار نداد، یعنی جانشون رو بیخیال شید، مالشون رو بیخیال شید، اموالشون رو محترم بشمارید. حالا آیا این آیه به این معنا درسته یا خیر؟ یک. نکته دوم، آیا این آیه این سلام به معنای صلح یا به معنای اسلام یا به معنای تسلیمه؟ اینا با هم دیگه فرق میکنه که اینا حالا متفاوت بیان شده. بعضی وقتا ممکنه بگه اینا اسلامه، یعنی کسایی بود که اینها قبلا کافر بودن، مثلا گفتن آقا ما خواهم مسلمون بشیم، مرتد بودن خواستن مسلمون بشیم، تعابیر اینجوری داره، مسلمان بشن، تسلیم بشن یا تقاضای صلح کنند. خب هر کدوم اینا فرق میکنه. اگه تقاضای صلح میکنن خب صلح، این بحث بیطرفی نیست. اگه به معنای مسلمان شدن کسایی که قبلا انگار مرتد شدند که از این عبارت روایتش برمیاد، خب بازم بحث مرتد و بحث مسلمان بودن یه بحث دیگه است. و اگر بحث خدمت شما عرض کنم که تسلیم شدن باشد، بازم بحث دیگه داره. پس استسلام، اسلام، سلام، سه تا مقوله متفاوته که اگر از این سه تا گذر کنیم، نکته ای که بعد این وسط مطرح میشه اینه که آیا این آیات، که این آیاتی هن که قبل از سوره توبه نازل شدند، سوره توبه سال ظاهرن هشتم اگه اشتباه نمی کنم، هشتم یا نهم اگه اشتباه نمی کنم، بعد از فتح مکه است، اینا مال زمان قبل از فتح مکه است، این است که آیا سوره توبه و آیات سوره توبه این آیاتی که بر حسن معاشرت نسبت به کفار هست و نسخ کرد یا نکرد. اگه گفتیم که نسخ کرد، که بعضا گفته می شود این گونه هست، معناش اینه که اینا فرض میکنیم گفته باشن که خیلی خوب کاری بهشون نداشته باشید، خیلی خوب آقا تا سال 89 دیگه 89 به بعد هر وقت گرفتید بکشیدشون، پس باید مسئله پاک میشه. این آیه نسبت به این چند تا نکته باید بررسیش کنیم که این آیه مفادش چیه، روایاتی که در این خصوص میگن چیه، و در نهایت اگر بحث حیادی بود معناش این شما بهشون کاری نداشته باشید و ما جعل علیکم جعل الله لکم علیهم سبیلا دیاسه معنا پیدا نمیکنه. اگه نصر شده باشد، بله دیگه شما سبیل دارید، همراه شما رو شما هست، مگر ما نصر رو نپذیریم یا اصلا موضوع قضیه رو چیزیه فرض کنیم. آره دیگه، قرارداد رسول یعنی ما با شما تعهد کردیم که فعلا با شما کاری نداریم. معاهدم و فرضش این صلح وقتش فرضش کیه؟ وقتی که شما قبلش تو جنگ بودید. صلح فر جنگه، نه بحث بی‌طرفی. بی‌طرف کسی که اصلا با شما کاری نداره. اعتزلوکم یعنی آقا دیروز با شما می‌جنگید، الان ولش کرد رفت کنار. مثل فرض کنید که مثلا زبیر با حضرت امیر داشت می‌جنگید، حضرت امیر صحبت کرد فلان کرد کشید کنار دیگه، گفت نمی‌خوام بجنگم. آیا به این معناست که به این معنا نیستش که حالا بی طرف بود یا نبود؟ نه، طرف داشت، نمیدونم نسبت به اون موضع هم داشت، اما عملا کشید کنار. حالا اونایی که میگن سوره آیات توبه نسخ کرده، اون یه بحث هم جامعه، حالا بهش میرسیم، قضیه همش صحبت میکنیم، اما مسئلهش اینه که پیامبر آیا در جزیره العرب میخواست نسبت به اینها اینگونه رفتار کنه؟ چون فرض جزیره العرب این بود که ما در ام القرى یا جزیره العرب غیر مسلمان نداشته باشیم. خیلی خوب، در اونجا گفته آقا یا بجنگید یا مسلمان بشید، اما یا این به این معناست که در همه جای عالم دیگه ما نسبت به همه کفار با هم دیگه دعوا داریم؟ یه بحث دیگه ایه. در بحث در سوره توبه اونجا پیامبر به اینها 4 ماه وقت داد، با وقتی مکه رو فتح کرده بود سایر قبائل جزیره العرب که مسلمان نشده بودند به اونها 4 سال وقت داد. فرضم بر اینه که خب پیامبر چه معنا داره بگه به مردم میگه آقا من 4 ماه وقت میدم، یا مسلمان بشین یا میخوام باید بجنگیم؟ خب نمیخوام بشه، چیکار داره بشه؟ اما فرض بر اینه که پیامبر الان حاکم جزیره العربه، چون مناطق اصلی جزیره العرب رو گرفته، برخی از اقوام پراکنده اند که این وسط تمکین نکردن. پیامبر میگه این وسط من یک اسلامی دارم، یک حکومتی دارم مبتنی بر اسلام، طبیعتا شما یا ذیل این اسلام قرار میگیرید یا غیر از این تعیین تکلیف کنید با ما، وگرنه من این جزیره العرب رو بر اساس فرمان خدا میخوام به عنوان یک منطقه فقط مسلمان نشین باشد. اما به این معنای که همه جهان اگر مثلا فرض کن کافر بودن باید با همه بجنگیم و به اون کاری نداره. حالا بیم جلوتر قدید در موردش صحبت میکنیم. پس این آیه فقط نهت سادم 8 گذشت، فقط نهت آیتو ان قتال من یعتذر ان قتال المسلمین و دعت المسلمین الى السلام، هم انگار ظاهر آیه اینه که کسایی که کناره گرفتند و دعوت به صلح هم کردند، کما انها انتفت ای سبیل علیهم، هر سبیلی را منتفی برش مرده که بعضش مال و نمیدونم از بین بردن مال و اموال و جان و اینهاست. حیث ان المراد من نفی سبیل علیهم، یعنی چه نفی سبیل؟ یعنی عدم و تعرض علیهم بالقتال. و مثل ذالک، حالا چه قتال یا نه مالکیت باشه، مما یعدی الى سلطت علیهم. و قد اشار الى ذالک فی بعض تفاصیل، حالا بعض تفاصیل همین تعبیر رو، یعنی تعبیری که ما گفتیم اشاره دارم بهش داره که بزنینم از بکنم تفصیل مجموع البیان آیه آدرسش هم بخونم، جلد 3 صفحه 135، اونجا ذیل این اینجوری داره معنا میکنه: انما امر تعالی المؤمنین به قتال نه متنی را دیر افت بارا داره فعن تزلوکم، یعنی هاولا لذین امر بالکف عن قتالهم به دخولهم فی عهدهم او به مسیرهم الیکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم. این کسایی که اعتزال کردن، کناره گرفتن، یعنی کسایی که خدا گفته آقا بی خیالشون شید، کاری بهشون نشه باشه، جنگ نکنید، در عهد شما داخل شدند، سینه‌شون تنگی کرده از این که با شما بجنگند یا با فلان، و القوا الیکم السلام، یعنی صالحوکم و استسلموا لکم، با شما مصالحه کردند و تسلیم شما شدند. کما یقول القائل، انگار این معناش چیه؟ معناش اینه الغیت و الیک قیادی، من این مهارم انداختم دادم دست تو، هر کار کردی کردی، من تسلیمم، جنگ نمی کنم، امرم با تو باشه. یعنی صالحوکم و استسلموا لکم، کما یقول القائل الغیت الیک قیادی و الغیت الیک زمامی، امورم دست تو. کی این حرفو میزنه؟ اذا استسلم له، پس میشه کافر ذمی. کافر ذمی اومده در ذیل اینها قرار گرفته، گفته آقا من، البته با این اگر بپذیریم که اینا کافر غیر اهل کتاب، میشه ذمه گرفت توی جزیره العرب. البته و اذا استسلم و انقاد لامره و السلام و السلام الصلح، بعد السلام یعنی صلح. پس فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، یعنی اذا سالموکم، اگر اومدن و درخواست صلح کردن و دل شما قرار گرفتن و دیگه نمیخوان با شما بجنگن، فما فلا سبیل لکم الا نفوسکم و اموالکم، دیگه شما نه به اموالشون و به خود جانشون هم کاری نباید داشته باشید. اما نکتهش مهم اینه که اگه اینو گفتیم، معناش دیگه کافر حیادی نیست، به معنای کافر حالا یا ذمه است یا معاهده. گفت آقا فعلا ما چون ذمه رو نسبت به اینها حداقل تو جزیره العرب نمیپذیره کسی، پیامبر مشرک رو ذمه نپذیرفت، ممکنه کافر رو پذیرفته باشه، یهود و نصارا رو کافر پذیرفته باشه به عنوان ذمه، اما مشرک رو به عنوان ذمه نپذیرفت، لااقل تو جزیره العرب نپذیرفت. جای دیگه که مشرک به معنا نداریم، جای دیگه معمولا کافر کتابی هن. اونم علتش این بود تو جزیره العرب میخواست اسلام حاکم بشه. لذا فرض این آیه با این معنا این است که اینها بی‌طرف نیستند، نهایت اینه که موحدند، نهایت اینه که اگر بپذیریم ذمیان. اصلا صورت بحث ما این نیست، اون که آقای مکارم بهش اشاره کرده، اصلا صورت بحث ما اون نیست، بلکه صورت بحث ما اینجا یا موحد یا ذمیه. طلب صلح کردن، استسلام یه طلب صلح کردن. خب من میخوام با شما صلح کنم. امروز الان توی ادبیات امروز وقتی میگن السلام یعنی صلح. نه دیگه، همین عرض میکنم، امروزه تو ادبیات ما وقتی میگن سلام به معنای صلحه. اسلام، اسلام، سلام و استسلام. استسلام تسلیم شدن، سلام صلح کردن و اسلام مسلمان شدن. اگه مسلمان بشم که مسلمان شدم، تموم شد. استسلام تسلیم شدم، اما ضرورتا به معنای نیستش که با شما نه صلح کرده باشم، تسلیم شدم. صلح یعنی هنوز اون ور آبه با صلح کرده، میشه معاهد. اونام که تسلیم شدن میشن نظیر شما یا میشن ذمه شما هرچه که هستن. پس استسلام تسلیم شدن، سلام صلح کردن و اسلام که مسلمان شدن. هیچ کم از اینا نیستن. مسئلهش اینه هیادی هیچ کم از این ستا نیستن. مسلمان اگه شدی که مسلمانی، تسلیم شدی که فردش به جنگ میکردی. حتی صلح هم وقتی بود که شما داشتی میجنگیدی، پس بیطرفی نداری. اسلم و تسلمون، اسلام بیاید تا سالم بمونید. آره اسلام بمونید تا در امان بمانید. آره اینجا سلم به معنی در امان موندن، سالم موندنه. واژه سلمه خیلی همینطور، یعنی اسلمو، سالمو، سلمو، تسلمو، استسلمو، هر کدوم یک، ما تو فارسی چرا نداریم این ریلیکاری ها نداریم که یه واژه بیاد و انقدر. حالا قدم متعقل نشینیم با این معنا. این بحث هیادی نیست و تزلوکم یعنی از جنگ کنار گرفتن، حالا که جنگ میکردن. نهایت اینه که کنار میشن، موحد میشن و حالا یا صلح کردن یا فرض کنید که آتش بس کردن، یا اگر بپذیریم مثلا فرض کنید که اینها ذمه قرار گرفتن. این قدیم متقنش که موحد هیادی نیست دیگه. حالا این بحث البته یه تتمه داره ایشون میخونه. همین که سلام با سلم فرق میکنه. آیا سلام به چه معناست؟ نکته همینجاست. توی تعابیر روایات اینو به گونه‌های مختلف معنا کردن. شأن نزولش هم داره بیان میکنه که اون شأن نزول نکته مهمیه. که شأن نزول کسایی که اومدن گفتن آقا من با شما جنگ داریم، نه با اونا جنگ داریم. اصلا مقام جنگ نیست. شأن نزولش هم بقدر بخونیم معلوم میشه این در مقام حیادیه یا در مقام خدمت شما عرض کنم که جنگ، یا نه اصلا بحث این نیست. بحث اینه که کسایی که مرتد شدن گفتن خب مسلمون شدیم، آیا اگر مرتد بودند و مسلمون شدند آیا میشه اونها رو پذیرف یا نه. این هم یه قرائت دیگه که آقای خویی میگه. این هم باز در مورد قضیه صحبت میکنیم. و صلی علی سید محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.